ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه هایی است که وارد سه‌شنبه 15 شهریور ماه 1401 خورشیدی در ایران شدیم. به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. امیدواریم که در هر کجای جهان هم که هستید خوب و سرحال و شاد باشید. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب. نخست با خبرها شروع میکنیم و بعد هم به سراغ گزارش های تحلیلی میریم. همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید خوشبینی او به احیای سریع برجام کاهش یافته است. آقای بورل روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل در پاسخ به سؤالی راجب خواست ایران برای بسته شدن پرونده پادمان برای بازگشت به برجام گفت نسبت به مدتی پیش خوشبینی وی برای رسیدن به توافقی سریع کمتر شده است.
But I'm sorry to say
متاسفانه باید بگویم که امروز در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش اطمینانم کمتر شده است.
آقای بورل همچنین گفت تعاملات اخیر ایران و ایالات متحده نشان می‌دهد که اختلاف مواضع آنها بیشتر شده است و افزود اگر این روند به هم نزدیک نشود کل روند در خطر خواهد بود. به گفته آقای بورل مشورت با دیگر طرف‌های برجام به ویژه آمریکا جریان دارد. فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه روز دوشنبه اعلام کرد که دو فروند بمب افکن استراتژیک B-52 با پرواز از پایگاهی در بریتانیا با اسکورت جنگنده‌های اسرائیلی، سعودی و کویتی بر فراز خاورمیانه و خلیج فارس پرواز کردند. اسوسییتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی پرواز این هواپیمای آمریکایی را نمایش قدرت در برابر ایران تعبیر کردند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تأمین امنیت اسرائیل و خاورمیانه است. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه در همین زمینه گفت تهدید علیه آمریکا و شرکای آن بی‌پاسخ نخواهد ماند. 4 ماه پس از کشته شدن شیرین ابو عاقله، خبرنگار ارشد آمریکایی فلسطینی شبکه الجزیره در کرانه باختری، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که به احتمال زیاد یک سرباز اسرائیلی او را کشته است. ارتش اسرائیل بیانیه خود را در پایان تحقیقات پیرامون کشته شدن این خبرنگار منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که ابو عاقله در جریان تیراندازی بین نظامیان اسرائیلی با، به گفته این بیانیه، تروریست‌های مسلح فلسطینی و به صورت تصادفی کشته شد. شیرین ابو عاقله 51 ساله در روز 21 اردیبهشت امسال در اردوگاه فلسطینی جنین در کرانه باختری کشته شد. تشکیلات خودگردان فلسطینی همواره تاکید داشت که سربازان اسرائیلی آمدانه این خبرنگار معروف را کشتند. مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه تایید کرد که دادگاه انقلاب اسلامی در ارومیه زهرا صدیقی و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان، را به اتهام افساد فعل ارز محکوم به اعدام کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو در روزهای اخیر نوشته بود که زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، و الهام چوبدار روز یکشنبه 26 دی توسط دادسرای عمومی ارومیه به فساد فعل ارز از طریق ترویج همجنسگرایی و ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شده بودند، اما خبرگزاری میزان خبرهای منتشر شده در فضای مجازی در این مورد را تکذیب کرده و نوشته است که اتهامات این افراد فریب و قاچاق زنان و دختران و جوان به یکی از کشورهای منطقه و سوء استفاده از آنان بوده است. میزان برای گفته‌های خود مستنداتی ارائه نکرده. این در حالی است که به گفته منابع حقوق بشری این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و زهرا صدیقی همدانی علاوه بر آزار و اذیت توسط ماموران امنیتی به سلب حضانت دو فرزندش تهدید شده است. و خبر آخر این که علی احمدزاده، نویسنده و کارگردان سینما، از آزادیش پس از گذراندن چند روز بازداشت در یکی از مراکز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. رادیو فردا روز جمعه گذشته از بازداشت آقای احمدزاده خبر داده بود، اما سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه در توییتی بازداشت او را تکذیب کرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. پپام در مورد سرنوشت پرونده احیای برجام، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید امیدواریش در این زمینه کاسته شده است. حمایت امام جمعه شهرستان بهارستان از جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده است. جوزف بورل روز دوشنبه گفت که احیای روند توافق هسته‌ای در خطر است. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرده بود که آخرین پاسخ تهران در مورد احیای توافق هسته‌ای سازنده نیست و ایران هم که میگوید بسته شدن پرونده پادمانی در روند مذاکرات و دور کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنچه رفتارهای سیاسی توصیف کرده از شروط توافق است. نخست گزارش همکارم نازافرین میرزا خلیلی رو بشنویم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به احیای برجام دیگر مثل قبل خوشبین نیست.
متاسفانه باید بگویم که امروز اطمینانم در مورد امکان همگرایی در روند انجام مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران و نیز چشم‌انداز رسیدن به توافق نسبت به 28 ساعت پیش کمتر شده است.
این ابراز بی‌اعتمادی جوزف بورل به بازگشت سریع طرف‌ها به توافق هسته‌ای 6 سال پیش در حالی است که در همان روز تهران بار دیگر بر اخذ تضمین در جریان مذاکره‌های احیای برجام تاکید کرد. ایران خواستار تضمین‌هایی شده که بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رأس آن قرار دارد.
به طور طبیعی مهمترین دستور کار مذاکرات ما بحث تضمینه. چرا بحث تضمین های اهمیته؟ هر اتفاقی، هر توافقی شکل بگیره، اگر چارچوب تضمین چارچوب محکمی نباشد، خب در هر زمانی ممکنه ما شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم. همونطور که در مرحله قبلم بعد از توافق سال 2015 ما شاهد همین رخداد بودیم.
همزمان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که با لغو تحریم‌ها بتواند ایران گاز طبیعی خود را به اروپا بفروشد. تهران تحت فشار تحریم‌های اقتصادی واشنگتن همچنان منتظر پاسخ این کشور به درخواست‌هایش در رابطه با پیشنویس احیای برجام است. با نزدیک شدن زمستان و ادامه تحریم‌ها بر صادرات انرژی روسیه، ایران امیدوار است که نگرانی اروپا درباره تامین سوخت منجر به پذیرش پیش‌شرط‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام شود. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده تهران نباید پرونده تحقیقات آژانس درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در 3 سایت اعلام نشده را به توافق احتمالی احیای برجام پیوند بزند. در حالی که تنش بین ایران و آمریکا بر سر نقشه راه برای احیای برجام به نظر نمی‌رسد به زودی فروکش کند، ایالات متحده روز دوشنبه از پرواز 2 بمب‌افکن B-52 با اسکورت جنگنده‌های اسرائیل بر فراز خاورمیانه خبر داد. بمب افکن‌های B-52 که در میانه تنش‌های اخیر نظامی در خلیج فارس به سوی منطقه پرواز کردند، به توصیف آسوشیتد پرس و رسانه‌های اسرائیلی با هدف قدرت‌نمایی در برابر ایران است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که اسکورت هواپیماهای آمریکایی بخشی از همکاری تنگاتنگ دو کشور در راستای تامین امنیت اسرائیل و خاورمیانه به شمار می‌رود. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه از راه‌اندازی کارزار علیه احیای برجام خبر داده بود.
ما به همراه بنی گانس، وزیر دفاع، نفتالی بنت، نخست وزیر دوره‌ای و مقام‌های امنیتی در حال پیشبرد کارزار فشرده‌ای هستیم که هدف آن جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای خطرناک بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان است.
افزایش تنش‌های نظامی در منطقه در حالی است که مذاکره‌های هسته‌ای وارد مرحله حساسی شده. تهران و واشنگتن هر دو هشدار دادند که در صورت به توافق نرسیدن بر سر احیای برجام، گزینه‌های دیگری هم روی میز قرار دارند. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما همونطور که در گزارش شنیدید، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از امیدواریش نسبت به احیای فوری برجام کاسته شده. ساعتی پیش از اعلام اظهار نظر جوزف بورل، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرده بود که باید مسائل پا پادمانی پرمانده هسته‌ای ایران هم بسته بشه. در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در واشنگتن راجعه شدم.
ببینید، مسئله‌ای که به وجود آمده این هست که جمهوری اسلامی عدم ثبات فکری و رفتاری خودش رو الان نشوند. آقای بورل کسی بود که حتی آمد پاسخ ایران، قبل از اینکه امریکا جواب خودش رو بده، پاسخ ایران رو یک پاسخ منطقی اعلام کرده بود. یعنی از یک طریقی داشت سعی میکرد که به اونها هم یک امتیازدهی بکنه. اما ما میبینیم که در یکی دو روز گذشته رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون ازش پرسیدن فکر میکنی که توافق کی حاصل بشه، گفت امیدوارم به زودی، ولی مسئله در جزئیات. در امریکا هم بر همین باور بودند و همگی میدونستند که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که یک مقداری وقت کشی بکنه تا بتونه به اون نتیجه مطلوب خودش که تحت فشار گذاشتن کشورهای خارجی باشه برسه. و آقای بورل چیزی که گفته در حقیقت داره آب پاکی رو روی دست همه میریزه که جمهوری اسلامی علاقمند به رسیدن به نتیجه نیست.
آقای سمیعی، به این ترتیب با توجه به اظهارات امروز سخنگو وزارت خارجه ایران هم به نظر میرسه که این مشکل مربوط به مسائل پادمانی و بسته شدن این موضوع الان دیگه واقعا به یک موزل اصلی در همین گفتگوهای هسته‌ای تبدیل شده. ارزیابی شما چه است؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی از ابتدا هم علاقمندی چندانی به بازگشت به برجام نداشته. برای اینکه اگر برگردیم به از زمانی که دولت آقای رئیسی سر کار آمدن، 7-8 ماه فقط معطل کردن دولت‌های بین‌المللی رو تا برگردن دو مرتبه به میز مذاکره، و هر دفعه که به میز مذاکره برگشتن یک ایراد جدیدی وارد دستور کار شده که باز مجبور می‌شدن همه طرفین برگردن به پایتخت‌هاشون، گفتمانی انجام بشه و بعد دو مرتبه برای مذاکرات بعدی یک سری المان‌های دیگری رو جمهوری اسلامی اضافه می‌کرد. این ردیف آخری هم که در آقای کنعانی هم امروز اعلام کردن که ما باید مسئله پادمانی کنار گذاشته بشه و از احیای برجام خارج بشه، این واقعا یه امر نشدنیه. برای اینکه برجام در اصالتش این بوده که جمهوری اسلامی رو باز نگه دارن از اینکه بخواد موشک هسته‌ای تولید بکنه. در اون راستا هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که میتونه راستی آزمایی بکنه، واقعیت کار جمهوری اسلامی در سایت‌های مختلف رو تایید بکنه تا دولت‌های بزرگ دنیا هم تحریم‌ها رو همچنان برداشته نگه دارن.
آقای سمیعی، مقامات جمهوری اسلامی آژانس رو به رفتارهای سیاسی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران متهم کردند، ادعایی که از سوی خود آژانس رد شده. اما این پرسش مطرح هست که آیا اگر آمریکا و کشورهای غربی به درجه‌ای از نزدیکی توافق به ایران برسند، میتونن آژانس رو به نوعی به مسامحه و آسانگیری در خصوص مسائل پادمانی پرونده هسته‌ای ایران ترغیب کنند؟
تا اونجایی که بنده مطالعه کردم خیر، چون آژانس بین‌المللی یک چارت سازمانی داره و یک منشوری داره، بر اساس اون عمل میکنه. دولت‌ها نقطه نظر خودشون رو میتونن اعلام بکنن، ولی نمیتونن به شورای حکام و سایر اعضای آژانس فشاری وارد بکنن که چه نقطه نظری رو اعمال بکنن. اونها میتونن با آژانس به تعامل برسن که ما حاضریم این گونه خدمات رو در اختیار شما بگذاریم اگر که شما از این نقطه نظر ما هم ملاحظاتی رو انجام بدید. ولی آژانس هیچ اجباری در پذیرش هیچ گونه فشاری نداره و ما تا الان دیدیم که اتفاقا برعکسش واقع شده، که تا زمانی که آژانس فشاری وارد نکرده، رژیم‌های مانند جمهوری اسلامی گردن نگذاشتن. اما به محض اینکه آژانس فشار خودش رو بیشتر کرده و گفته ما این اقدام نهایی رو انجام میدیم، به یک بار دوربین ها مجددن بازگشت داده شدن یا بازرسی ها مجددن اجازه داده شدن. من فکر میکنم که اون حمایت بالقوه‌ای که دولت‌های بزرگ از آژانس بکنن، جمهوری اسلامی رو زودتر مجاب میکنه تا اینکه بخواد برعکس باشه.
آقای سمیعی، این چند وقت اخیر این گمانه مطرح شده که ایران هم به مانند روسیه منتظر هست که زمستون بیاد و با توجه به بحران انرژی که در حال حاضر وجود داره، بخواد از این برگ انرژی به عنوان چانه‌زنی استفاده کنه. چقدر این گزینه میتونه الان مطرح باشه؟
ببینید، سوخت مورد نیاز کشورهای اروپایی گازه. و گاز رو هم خود روسیه از یک طرف و سایر تولید کنندگان گاز و ایالات متحده اجازه نخواهند داد که گاز از طرف جمهوری اسلامی وارد بازار بشه. حتی اگر هم تحریم ها برداشته بشه، یه چیزی حدود 3 سال طول میکشه تا گاز ایران وارد چرخه گردشگری بازار مشترک باشه، به خاطر اینکه فعلا اونهایی که فروش گاز رو در دست دارن اجازه نخواهند داد که یک رقیب جدید وارد ماجرا بشه. اما از طرف نفت هم کشورهای بزرگ به اندازه کافی نفت برای سوخت زمستان خودشون در دسترس دارن که مجبور به استفاده از جمهوری اسلامی که به گفته اونها و به زعم دنیا تحت نفوذ روسیه هست نخواهند بود. پس ما میبینیم که این صحبتهایی که به فرض مشاور آقای باقری کنی، آقای مرندی اعلام میکنن که زمستان در راه هست، این به نظر من فقط مصرف داخلی داره و میخوان اونهایی که فکر میکنن بایستی زودتر کوتاه اومد در مقابل جامعه جهانی رو یه مقداری بیشتر حمایتشون بکنن یا ترغیبشون بکنن که از سیستم کوتاه نیامدن استفاده.
شایان سمیعی تحلیلگر روابط بین الملل در واشنگتن بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
اینکه حسن روحانی حالا بعد از تقریبا گذشت 1 سال گفته که اگر در زمانی که به نیویورک سفر کرد به جای ترامپ اوباما رئیس جمهور بود با اوباما دیدار میکرد، این صحبت ایشون دقیقا مثل اینه که آدم بگه که اگه عمه من ریش و سیبیل داشت عموم بود. بنابراین این حرفا هیچ کدوم مشکلات ریز و درشت مردم ایران رو حل نمیکنه و ایشون هم باید قبول کنه که یک ورشکسته سیاسیه، به خاطر اینکه وعد وعیدهایی که روحانی به مردم ایران داد در 2 دوره کاندید شدنش بسیار بیشتر از اون چیزی بود که حالا این آقای رئیسی داده.
آقای خامنه ای 20 سال میخواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمیخواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم، دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما در ادامه گمانه‌زنی ها درباره احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی در ایران، مهدی تاج‌زاده امام جمعه شهرستان بهارستان در استان اصفهان در سخنانی با ستایش از مجتبی خامنه‌ای از جانشینی او بعد از پدرش علی خامنه‌ای دفاع کرد. حمایت این روحانی حکومتی از رهبری مجتبی خامنه‌ای در آستانه نشست مجلس خبرگان رهبری انجام می شود که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار می شود. حدود 1 ماه پیش هم میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در یادداشتی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در حکومت ایران هشدار داده بود. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
این بحث البته قدیمی نیست، این تمایل خب وجود داشته، سالها هست که وجود داره، هم در خود مصطفی مشتبه خامنه ای و هم در برخی از حامیانش، و به هر حال این تمایل هست و مشتبه خامنه ای هم باز اولین فرزند ولی فقیه حاکم نیست که چنین تمایلی رو داره، سید احمد خمینی هم داشت. بنابراین سوال بر سر تمایل نیست، بر سر یعنی این وقوع این اتفاق به عوامل خیلی بیش از این تمایل نیاز داره تا محقق بشه. مهمترین فاکتور تصمیم خود آقای خامنه‌ای هست برای جانشینیش که بسیار تعیین کننده هست، و بعد موازنه قوا در درون بلوک قدرت که به حال بازیگران مهمش سپاهی‌ها، امنیتی‌ها، کسانی که الان نقشه اصلی رو در دفتر خود آقای خامنه‌ای دارن، و روحانیتی که در حال حول جامعه مدرسه علی قم اکثریت هم از خبرگان رو در دست داره و ها تصمیم نظام این هستش که این موضوع رو فعلا مبهم نگه داره و به حال تصمیم نظام برای جانشینی چیز. البته ممکنه این مبهم نگه داشتن یک تصمیم آمدانه پشت سرش باشه که به حال اون وضعیت نامتعارف یعنی موروثی کردن ولی فقیه رو بخوان به حال در یک شرایط غافلگیر کننده ای حاکم بکنن بر نظام.
اما آقای افشاری، میدونیم که این نظام جمهوری اسلامی فعلی از درون یک انقلابی بیرون اومده که علیه یک حکومت موروثی مبارزه کرده. چقدر الان حاضر خواهد شد که پیامدهای یک حکومت موروثی با شکل و شمایل دیگری رو بپذیره؟
این احتمال بعید و دور از ذهن به نظر میرسه. اما جمهوری اسلامی نظامی محصول انقلاب بود و جهت‌گیری اصلی انقلاب احمر 57 پایان دادن به حکومت مطلقه و استبدادی بود. یعنی اساسا مشکل اصلی با حکومت پهلوی ها همین موضوع بود، ولی خب جمهوری اسلامی با تأسیس نهاد ولایت فقیه اول از همه اون مسئله را ازش عبور کرد و دوباره یک نوع نظام سلطنتی رو با تمرکز اختیارات بیشتر در دست یک شخص بازسازی کرد. بنابراین بعید نیست که موروثی کردن رو هم به شکل دیگری دوباره احیا بکنه. البته بعید هست حامیان اون از این زاویه وارد بشن که مسئله صرفا رابطه ژنتیکی بین مشتبه خامنه و سید علی خامنه ای، بلکه معتمدانه روی ویژگی های مثبت و شایستگی او مانور خواهند داشت. و خب به حال اون نگرشی هم که ما در فرهنگ شیعه داریم ها کمک خواهد کرد به موضوع اینها که به حال بخوان این موضوع رو با شبیه سازی ها جلو ببرن. ولی باز تاکید میکنم هنوز واقعا این احتمال رو نمیشه احتمال بالایی دید، ولی خب به نسبت گذشته گام به گام داره بیشتر میشه.
آقای افشاری، در آستانه نشست مجلس خبرگان رهبری هم هستیم، 15 و 16 شهریور ماه جاری. آیا انتظار میره که در این نشست سخنی یا علامتی یا واکنشی درباره احتمال جانشینی مشتبه خامنه ای مطرح بشه؟
بعید به نظر میرسه که به طور رسمی در جلسه مجلس خبرگان که معمولاً یه قطعنامه پایانی دارن و یه دیداری هم با آقای خامنه ای میکنن، ولی احتمالاً دوباره برن رو دفاع از آقای خامنه ای و محکوم کردن حالا اون چیزی که خود اونها توطئه و غیره نامگذاری میکنن حمله بکنن به مهندس موسوی و باز دوباره تجریح بکنن تایید بکنن مرکز خامنه ای و احتمالاً باز این موضوع مسکوت نگه. من پیش بینی این هستش که در این خصوص سکوت خواهند کرد، مثبت و منفی حرف میزنن، ولی به احتمال زیاد در قطعنامه‌شون باز دوباره حمایت‌های بیشتری از آقای خامنه ای میکنن و احتمالاً حمله غیر مستقیم به مهندس موسوی میکنن و به هر حال این موضوع برای اونها خیلی اهمیت داره که مسئله جانشینی ولی فقیه نیاد تو عرصه عمومی. این برای نظام خب خیلی دی هست در همون به حال فضاهای بسته محافل قدرت باقی بمونه. احتمالاً مجلس خبرگان نسبت به این موضوع اجازه حساسیت میکنه، ولی ظاهرا هم خود آقای خامنه ای و هم حلقه نیروهای نزدیک به اون تصور مرگ زود هنگام هم ندارن. اینو میشه دید در عرض به رفتار اونها و فکر میکنم که آقای خامنه ای احتمالاً دهه نهم عمرش هم طی خواهد کرد و مسئله جانشینی رو مسئله فوری و نزدیک نظام نمیدونه.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما در واکنش به خبر بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری، دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم در بیانیه ارتباط کاری این دفتر با او را تکذیب کرد، اما از اعلام کرد که او از منصوبین برادر این مرجع تقلید است. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
حاشیه‌های بازداشت قاسم مکارم شیرازی از آنجا بالا گرفت که اردشیر مطهری نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در توییتی خواستار پاسخگویی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به پرسش‌ها و ابهامات درباره مشاور و بازرس ویژه وزیر به مردم و نمایندگان مجلس شد. به نوشته این نماینده مجلس در توییتر، ماموران وزارت اطلاعات قاسم مکارم شیرازی را دقیقاً وقتی بر سر قراری حاضر شده بود که برای دریافت رشوه به صورت یورو ترتیب داده بود دستگیر کردند. این نماینده مجلس خواستار شفاف سازی رستم قاسمی در این باره شده بود و در توییتی دیگر نوشت: رستم قاسمی از وقتی مشاور و بازرس ویژه‌اش بازداشت شده، به جای پاسخگویی روی تخت افتاده. این نماینده افزوده که این درست نیست، باید بلند شود و پاسخگوی سوالات مردم و نمایندگان باشد. در خبرها آمده بود که همزمان با بازداشت مشاورش، رستم قاسمی نیز از انظار ناپدید شد و سپس گفته شد که به دلیل عمل دیسک کمر بستری بوده. در روزهای گذشته پس از بازداشت قاسم مکارم شیرازی گفته شد که اون نوه ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت است. روز 9 شهریور ماه محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، بدون نام بردن از کسی، بازداشت یک مسئول وزارت راه و شهرسازی را تایید کرد. اما قاسم مکارم شیرازی کیست و چگونه سوابقی دارد؟ داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان.
در مورد سوابق آقای قاسم مکارم شیرازی، ایشون سوابق اجرایی جدی در کارنامه ندارن، همون جوری که در رسانه‌ها هم منتشر شده. فقط یک دوره سابقه کاندیداتوری شورای شهر اسلامی و یک دوره سابقه کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی از شیراز رو دارن که در هر دو دوره هم رأی زیادی نیاوردن. یک مدتی هم رئیس دفتر نماینده اسبق شیراز در مجلس شورای اسلامی بودن که اونجا هم به دلیل برخی مسائل با نظر نهاد امنیتی و گزارش خود نماینده وقت از کاری که داشتن برکنار شدن و ظاهراً ارتباط ایشون با آقای رستم قاسمی هم از طریق آقای غزنفری برقرار شده و در دوره انتخابات ریاست جمهوری خب یک مقداری جدی‌تر شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه را نیز جویا شده است.
محمد قاسم مکارم شیرازی که به واسطه فاطمه مولایی همسر آقای رستم قاسمی جز حلقه یاران رستم قاسمی شده، در سر قرار دریافت رشوه به صورت یورو توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر میشه. البته اتهامات دیگه‌ای مانند پست فروشی هم در پرونده ایشون به خصوص در خصوص شهرهای جدید پردیس، اندیشه، پرند و اشتهار وجود داره. فساد به خصوص فساد یقه سفیدها مانند محمد قاسم مکارم شیرازی در اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده که نیاز به یک باز تعریف رابطه دولت و ثروت ملی وجود دارد.
روز یک شنبه دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی در اطلاعیه‌ای به بازداشت قاسم مکارم شیرازی، بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، واکنش نشان داده و او را تنها از منصوبان برادر این مرجع تقلید خوانده که به گفته این اطلاعیه هیچ گونه ارتباط کاری با این دفتر نداشته است. در این اطلاعیه همچنین منصوب کردن قاسم مکارم شیرازی را به آیت الله ناصر مکارم شیرازی، سعی کینه‌ورزان و دشمنان در مخدوش کردن مقدسات و چهره اولیا و بزرگان خوانده شده. پس از آن رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز روز یکشنبه وارد شدن اتهام رشوه‌خواری به مشاور خود را گمانه‌زنی بی‌پایه خواند و از رسانه‌ها خواست تا پیش از اثبات اتهام در مراجع قضایی از وارد کردن خدشه به آبروی افراد دوری کنند. او گفت که گزارش‌های منتشره موجب سوء استفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی شده است. داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان.
در مورد آقای قاسم مکارم، نکته اول نسبتشون با آقای ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعه در ایران هست که خب به دلیل سوء شهرت آقای ناصر مکارم بیشتر مورد توجه قرار گرفت این فسادی که اتفاق افتاده. ولی آقای ناصر مکارم ظاهرا اعلام کردن که این آقا نوه برادرشون هست، اما به هر حال از نظر جامعه سابقه فساد در خانواده مکارم شیرازی موضوعی هست که نمیشه اون رو ندیده گرفت.
دستگیری قاسم مکارم شیرازی و هیاهو بر سر نسبت داشتن او به هر صورتی با آیت الله مکارم شیرازی در حالی است که دهه هاست گزارش های متعدد از فساد اقتصادی خود آیت الله ناصر مکارم شیرازی به ویژه در حوزه تجارت شکر در ایران منتشر شده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش مرکز آمار ترکیه نرخ تورم سالانه در ماه اوت را ماه گذشته میلادی بیش از 80% اعلام کرد. بنابراین گزارش بیشترین افزایش قیمت‌ها در بخش حمل و نقل، لوازم خانگی و مواد غذایی رخ داده که مستقیماً بر زندگی روزانه مردم ترکیه تأثیر مستقیم دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
نزدیک به 117% افزایش قیمت بخش حمل و نقل، بیش از 92% افزایش بهای لوازم خانگی و بیش از 90% افزایش بهای مواد غذایی و نوشیدنی. این بخشی از گزارش تویک، مرکز آمار ترکیه، درباره نرخ تورم سالانه در ماه اوت در این کشور است. گزارشی که از بیش از 80% تورم سالانه در ماه اوت خبر می‌دهد. رکوردی تازه که در 24 سال گذشته بی سابقه است. این در حالی است که مخالفان دولت آمار رسمی و دولتی را دستکاری شده و غیر قابل اعتماد می‌دانند. به طور مثال در آماری که گروه تحقیقات تورم ایناگ که یک سازمان غیر دولتی و دانشگاهی است روز دوشنبه اعلام کرده، نرخ تورم سالانه در ترکیه طی ماه اوت به 181.4% رسیده. دولت تا کنون دو بار حداقل دستمزدها در ترکیه را افزایش داده. با این حال دستمزدها یارای برابری با نرخ تورم را ندارند و مردم در تهیه مایحتاج روزمره دچار مشکل شدند. وقتی در ابتدای سال جاری میلادی دولت نرخ حاملهای انرژی را بالا برد، بسیاری از مردم در اعتراض قبضهای گاز و برق را به آتش کشیدند. کمال کلیچداروغلو، رهبر حزب مخالف حزب جمهوری خواه خلق هم که اعلام کرده بود در اعتراض قبضهایش را نخواهد پرداخت، با قطع شدن برق خانه‌اش در آنکارا در تاریکی نشست. روز گذشته آقای کلیچداروغلو در یک مصاحبه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که ائتلاف مطبوعش در انتخابات پیش رو پیروز خواهد شد و اعلام کرد در صورتی که آراء سران ائتلاف او را انتخاب کند، برای نامزدی رقابت‌های انتخاباتی 13مین رئیس جمهوری ترکیه آماده است. کمتر از 10 ماه به زمان قانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مانده. کارشناسان پیش بینی می‌کنند دولت با اعلام انتخابات زود هنگام برگزاری آن را 8 ماه جلو بیاندازد. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه تحت رهبری رجب طیب اردوغان پایگاه‌های اجتماعی و مقبولیت عمومی خود را از دست می‌دهد. در حالی که کارشناسان اقتصادی سیاست‌های غلط اقتصادی آقای اردوغان از جمله توجه بیش از حد به جذب سرمایه در بخش ساخت و ساز و مسکن را از عوامل حباب تورمی شکل گرفته در ترکیه می‌دانند، آقای اردوغان همچنان بر باورهای خود اصرار می‌ورزد. در این مدت چند رئیس بانک مرکزی ترکیه را برکنار کرده و همچنان تأکید می‌کند که دلیل اصلی تورم بالا بودن نرخ بهره بانکی است. هرچند رئیس جمهوری 68 ساله ترکیه از اساس وجود تورم در کشور را انکار می‌کند و تنها مشکل کشور را هزینه زندگی می‌داند. آقای اردوغان امیدوار است از نتایج عملکرد سیاست خارجی دولتش برای احیای مقبولیت داخلی بهره‌مند شود. از تلاش برای میانجیگری در بحران اوکراین و اطمینان بخشی به اروپا درباره گذرگاه امن غلات اوکراین تا افتخار به نقش پهپادهای بیرقدار در جنگ اوکراین. روز یک شنبه آقای اردوغان در حالی که نسل جدید پهپادهای بیرقدار موسوم به سیب سرخ را امضا می کرد، یونان را به اشغال جزیره های دریای اژه متهم کرده و خطاب قرار داد.
ما فقط یک جمله داریم که به یونان بگیم: ازمیر را از یاد نبر.
اشاره به جنگ سال 1922 که طی آن ترک ها یونان را شکست داده و ازمیر را به تصرف خود درآوردند. اشاره‌ای که آقای اردوغان امیدوار است وجهه اسطوره‌ای آتاتورک را برای خود او زنده کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
و اما بحران سیاسی عراق و تنش میان گروه‌های سیاسی این کشور در هفته‌های اخیر به درگیری مسلحانه انجامیده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تنش‌هایی که حکومت ایران از راه گروه‌های نیابتیش یک طرف آن قرار دارد. اکنون که تلاش‌هایی برای فرونشاندن بحران در عراق در جریان است و نخست وزیر این کشور میزبان دومین دور از گفتگوها میان طرف‌های سیاسی شده، اوضاع عراق به کدام سو می‌رود؟ تهران برای تعامل با این اوضاع چه سیاستی را در پیش گرفته است؟ جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنویم.
دومین جلسه گفتگوی ملی عراق با حضور شخصیت‌ها و نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی دوشنبه 5 سپتامبر آغاز شد. گفتگوهایی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق میزبان آن است. همچون دوره نخست گفتگوها، جریان صدر از طرف‌های اصلی بحران سیاسی این بار نیز حضور ندارد. پیشتر جریان صدر اعلام کرده بود شرطش برای مشارکت گفتگوی علنی است. احمد البنی سخنگوی ائتلاف نصر به رادیو فردا میگوید:
ما معتقدیم آنچه روی داد به اندازه کافی خطرناک است. درگیری مسلحانه ای که میان دو طرف روی داد که به ریخته شدن خون چندین نفر انجامید. فکر نمی کنم کسی بخواهد به این سمت و سو برود. ما به عنوان قوای سیاسی باید بدانیم راه‌های پیش رو چیست. آیا بار دیگر به سمت درگیری برویم و سپس پای گفتگو بنشینیم یا راه را کوتاه کنیم و مستقیم به سوی گفتگو برویم؟ معتقدم اوغلا به دنبال آغاز گفتگو هستند و فراخوان‌ها برای آرامش از دو طرف بحران هم به همین منظور است.
اختلافات سیاسی عراق در هفته‌های اخیر به خشونت کشیده شد. هواداران مقتدی صدر از رهبران شیعه عراقی در منطقه حفاظت شده سبز بغداد، خزرا با نیروهای برخی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه درگیر شدند. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. تنش اصلی میان جریان صدر و همپیمانانش با گروه‌های تحت حمایت تهران است که اکثر آنها بازوی مسلح شبه نظامی دارند. نبیل جبار العلی التمیمی فعال سیاسی مستقل عراقی به رادیو فردا میگوید:
الایرانیین تقریبا تعاملوا بسیاست الاحتواء خلال طیلة فترة هذه الأزمة منذ حوالی.
ایران در قبال بحران سیاسی عراق تلاش کرد سیاست مهار را پیاده کند. از حدود یک سال پیش که بحران آغاز شد، تهران تلاش کرد صدر را مهار کند، تماس خود را با او قطع نکرد و چند بار هیئت‌های رسمی و غیر رسمی برای گفتگو با او اعزام شدند. مثلا ما شاهد دیدار اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با آقای صدر بودیم. خبر این دیدار در رسانه‌های محلی و بین‌المللی منتشر شد، اگرچه به نتیجه مثبتی در تعامل میان آقای صدر و آقای قاهانی که مسئول پرونده عراق در نیروی قدس سپاه پاسداران است نیانجامد.
اول مسئول عن الملف العراقي في فيلق القدس في فيلق القدس الايراني.
جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق توانست بزرگترین فراکسیون در پارلمان را تشکیل دهد، اما به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای تشکیل دولت باعث شد نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دهند. در پی آن آقای صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد و هوادارانش با شعار مبارزه با فساد روبروی پارلمان تحصن کردند. در این میان یک رویداد جرقه خشونت ها را زد. کاظم حائری مرجع مقیم ایران که حدود دو دهه پیش به مقتدی صدر وکالت شرعی داده بود اعلام کرد که به خاطر کهولت سن از مرجعیت کنارگیری می کند و از مقلدانش خواست از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیروی کنند. او همچنین در بیانیه خود از صدر خواست باعث اختلاف و تفرقه نشود. در واکنش مقتدی صدر اعلام کرد که فعالیت سیاسی را کنار می گذارد. تحولاتی که در نتیجه خشم هواداران صدر باعث آغاز خشونت‌های مسلحانه شد. جلیل علامی پژوهشگر سیاسی عراقی به رادیو فردا می‌گوید:
من المؤكد مورست عليه
به طور حتم آقای حائری تحت فشار سیاسی قرار گرفت، چون استعفای یک مرجع دینی برای اولین بار در تاریخ مرجعیت روی می‌دهد. بر این باورم که آقای حائری زیر فشار قرار گرفت، به همین دلیل چنین اقدامی کرد.
با وجود واکنش مقتدی صدر، اما جریان صدر و هوادارانش آیا به خواسته کاظم حائری که مرجع تقلیدشان به شمار می‌آمد عمل کرده و از رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهند کرد؟ صلاح بوشی رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
اليوم وضع التيار الصدري او اتباع التيار الصدري
هم منسجمین.
هواداران جریان صدر هماهنگ و متحد هستند و از تصمیم‌های مقتدا صدر پیروی می‌کنند. نیروهای این جریان هم به طور کامل با آقای صدر مرتبط هستند و هر آنچه دستور بدهد را اجرا می‌کنند.
یقره السيد الصدر ينفذ من خلال اتباعه.
پس از این خشونت‌ها و در پی آن تلاش‌ها برای فرو نشاندن تنش، عراق به کدام سو می‌رود؟ نبیل جبار العلی التمیمی، فعال سیاسی مستقل عراقی.
نعم، احنا نعتقد خلال هالفتره الحاليه هي فتره تهدئه ونعتقد انه هناك اطراف شيعيه عاليه المستوى بمستوى.
بر این باورم که دوره کنونی دوره آرام کردن اوضاع است. همچنین طرفهای شیعه بلندپایه همچون مراجع و دفترهایشان احتمالاً برای فرو نشاندن تنش دخالت کنند. اما سوال این است که سیاست آرام کردن اوضاع و اقدامات مرجعیت دینی در اعمال فشار بر همه طرفها تا چه زمان ادامه خواهد یافت؟ پاسخ این سوال نشانگر آینده تنش کنونی است. ممکن است تا پس از روزهای اربعین شاهد آرامش باشیم و دو طرف هم از شدت لحن خود به خصوص در رسانه‌ها علیه یکدیگر بکاهند، همانطور که اکنون شاهدان هستیم. ادامه این شرایط میتواند طرف‌های سیاسی را به دستیابی به راه حل یاری کند و در نتیجه باعث بازگشت احترام متقابل میان طرف‌ها شود و هیچ کدام احساس شکست نکنند و در نهایت توافق کند. اما اگر سیاست روکم کنی بار دیگر از سر گرفته شود، شرایط میتواند باز بحرانی شود و حتی رو به خشونت برود.
ستكون هناك نوع من انواع التهدئه، لكن ما بعد هذه زياره ال40 هو يمكن يكون تساؤل صعب حول تفسير مدى تجاوب الاطراف كافه.
اکنون همگان در انتظار برگزاری مراسم اربعین حسینی هستند که پس از آن جهتگیری عراق و شکل زورآزمایی میان گروه‌های رقیب مشخص خواهد شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دوشنبه شب با پیروزی پرسپولیس و تداوم صدرنشینی این تیم آغاز شد. سرخپوشان تهرانی در ورزشگاه بدون تماشاگر شهرک اکباتان تهران 3-1 تیم هوادار را شکست دادند و جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند. در سایر بازی‌های دوشنبه شب گلگهر سیرجان با پیروزی 1-1 برابر ملوان به رتبه دوم جدول صعود کرد. سپاهان در شهرآورد اصفهان مقابل ذوب‌آهن 1-1 متوقف شد. فولاد خوزستان در اهواز با مس رفسنجان به تساوی بدون گل رسید. تراکتور با 2 میزبانش آلومینیوم عراق را شکست داد. نفت مسجد سلیمان 2-1 صنعت نفت آبادان را برد و نساجی مازندران هم 2-0 مس کرمان را مغلوب کرد. در آخرین بازی هفته پنجم جام خلیج فارس سه‌شنبه شب استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور 1000 بانوی تماشاگر با پیکان دیدار خواهد کرد. اما برخی از بانوان تماشاگر در شهرهای مختلف با اشاره به حضور تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی تهران بر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه‌های سایر شهرها اعتراض کردند. سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات لیگ در پاسخ به این اعتراض گفته:
فعلا به واسطه یه حضور خواهرانم روی سکوها ما داریم بحث سعی و خطا رو دنبال میکنیم. امکانات و شرایط حضور این عزیزان و خانم‌ها باید فراهم بشه، شن و شرایطشون فراهم بشه. به محضی که تمامی موارد در استادیوم آزادی نهایی شد در قالب یک دسترچه و دستورالعمل به کلی باشگاه دیگه ابلاغ میشه.
بحث تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از یک هفته پیش و پس از روی کار آمدن مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون فوتبال این روزها به یکی از مهمترین خبرهای فوتبالی این کشور تبدیل شده است. مهدی محمد نبی نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال پیش از این در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این مورد گفته بود:
من هر روز این سوال و جواب دادم. ببینید، ما بحث انفرادی تصمیم نمیگیریم و اساساً هر گونه تصمیمی در فدراسیون فوتبال و در هیئت رئیسه باسی مطرح بشه.
در آخرین خبر در این ارتباط، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است روز سه‌شنبه در نخستین نشست رسمی خود با مدیریت جدید در مورد ابقا یا تغییر دراگان اسکوچیچ سرمربی حال حاضر تیم ایران تصمیم گیری کنند. روز دوشنبه برخی از روزنامه‌ها و سایت‌های ورزشی داخلی از قرارداد 900 هزار یورویی کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم ملی ایران و فدراسیون فوتبال این کشور خبر دادند. فریبرز غری، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. شب و روز بر شما خوش. بدرود و خدا نگهدار.